از گوشه دل جنوب که میگویم، دل یک بار آتش میشود.
مبارک باد بر تو ای انسان، رجعت دیگر بارت به موتنی که از آن دور مانده بودی و در طلبش در گمگشتگی کوچه پس کوچه های بن‌بست شهر ظلمت سرگردان بودی.
نیمه پنهان ما.
سردار سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی. سردار سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی. تولد
دوم مرداد 1337 اصفهان.
شهادت
19 دی ماه 1384.
بچه های جنگ از احمد کاظمی زیاد دیده و شنیدند. او یکی از فرماندهان بزرگ جنگ بود. همیشه در خطرناکترین موقعیت ها حاضر بوده، گاهی حتی جلوتر از نیروهایش. کارهای ماندگار و چشمگیر این مرد بزرگ و شکست ناپذیر، از فرماندهی جبهه فیاضیه تا نیروی زمینی سپاه، آنقدر زیاد است که شرحشان می شود مثنوی 70 منکاوه است. اما این چند دقیقه کلام در پی آن همه نیست، بلکه شرحی است از هزاران که از لابلای خاطرات همرزمان و آشنایان و خانواده شهید کاظمی در این مجال اندک تقدیم دارد.
حاج اشقلی کاظمی مردمدار و زحمتکش بود. تو بازار نجف آباد نجاری میکرد. نمازش هم تو مسجد بازار میخوند. حاجی عروس و زمستون و تابستون گرما و سرما تو حیات از اون میگفت و بزرگ و کوچیک خانواده رو بیدار میکرد که نماز بخونن. تو زندگی هیچ چیز انقدر راضیش نمیکرد که ببینه بچه هاش نماز میخونن و روزه میگیرن. توی خونهش مثل یه پادگان نظامی همه کارا دقیق و منظم بود. رفت و اومدا، خواب و بیداریا، دخل و خرج، خورد و خوراک، خلاصه همه و همه کارای خونه حساب کتابدار و با برنامه بود. حاج اشقلی دست پسراشو از همون وقت که کوچیک بودن میگرفت و به مسجد میبرد. سال 1337 احمد توی یه خانواده منظم و مذهبی تو کوچه ملا صدرا در یکی از محله‌های قدیمی نجف آباد اصفهان به دنیا آمد.
آه،
پدرشوهرم تعریف میکرد یه روز صبح در کارگاه نجاری رو که باز کردم دیدم که ای داده بیداد، چقدر امروز کار رو دستم مونده و از اون طرفم باید برم تو شهر کار دیگه یو انجام بدم. دست تنها بودم و مونده بودم چی کار کنم که سر و کله احمد پیدا شد. اون موقع 8-9 سال بیشتر نداشت. گفتم بابا جون میتونی کمکم کنی؟ گفت بله، باید چی کار کنم؟ گفتم این تخته ها رو برش بزن تا من برم و برگردم. احمد یه نگاهی به تخته ها انداخت و خیلی مطمئن گفت باشه، فقط شما اندازه بزن و برام خط بکش تا من اونا رو ببرم. خلاصه پدرشوهرم تخته ها رو خط کشی میکنه و با استراب میره دنبال کاراش. حاجی میگفت ته دلم قرص نبود، نگران بودم که چی میشه. نزدیک ظهر بود که با دلهوره وارد کارگاه شدم که دیدم این بچه 8-9 ساله اینه یه اوستاکار دقیق و تمیز تخته ها رو برش زده.
داداش احمد حدود 13 سالش که بود واسه خودش اوستای کامل شده. اون موقع سن پدرمون بالا رفته بود و دیگه نمیتونست کار سنگینی مثل نجاری رو ادامه بده. برای همین رفت به یه قالی بافی و فرش فروشی. اخوی بزرگترمونم که رفت یه زوباهن اصفهان مشغول کار شد و کل کارهای نجاری افتاد رو دوش احمد. اونم با اون همت بیمثالش نزاش آب از آب تکون بخوره. تنهای کارگاه نجایی رو سرپا نگه داشت و مشتری ها رو حفظ کرد. هم درس میخوند هم کار میکرد.
توی اون سن نوجوانی که بیشتر بچه ها به فکر بازیگوشی و تفریحن، احمد مثل یه مرد کامل هم کار میکرد و هم درس میخوند. از دوستای اون دوران شنیدم درآمدش که بهتر شد همیشه پی این بود که به دیگران کمک کنه. نزدیک پیروزی انقلاب کارگرای شرکت نفت اعتصاب کرده بودن و نفت به سختی گیر میومد. توی اون اوضاع احمد برای پیرمرد پیرزنای محله نفت پیدا می‌کرد و می‌برد در خونه هاشون. بعضی وقتا هم برنج، روغن، گوشت و اینجور چیزا می‌خرید و برای مستحقای محل می‌فرستاد. بران تعریف کرده بود که یه روز صبح توی هنرستانشون بچه ها رو وادار میکنه که قاب عکسای شاه و خانواده شو که روی دیوارای بلند کارگاه ها نصب بوده پایین بکشن. بچه ها خیلی ترسیده بودن، اما احمد همشون رو دلداری میده و میگه امروز وقتشه که این کارو بکنیم. شهر شلوغه، همه جا درگیریه، کسی حواسش به ما نیست. بعدم خودش با احتیاط وارد یکی از کارگاه‌ها میشه و با چوب دستی قاب عکس اول رو پایین میندازه. بچه‌ها که این صحنه رو میبینن جرأت پیدا میکنن و شروع میکنن به پایین کشیدن عکسای خاندان پهلوی و پیروزمندانه همه اون عکسایی که انداخته بودن پایین لگد مالشون میکنن. احمد برام تعریف کرد حاج آقای دوری نجف آبادی قرار بوده سخنرانی کنه. مسجد جامعه پر از جمعیت شده بوده. برام گفت که با چند تا از بچه‌ها دور منبر نشسته بودن و مراقب اوضاع بودن. حتی حیات مسجدم پر شده بوده و عده‌ای بیرون مسجد سخنرانی رو گوش می‌کردن. تو همین اوضاع یه دفعه برق مسجد رو قطع می‌کنن. مردم سعی می‌کنن خودشونو به بیرون مسجد جامع برسونن. ساواکیا از بیرون مسجد به طرف مردم سنگ پرت می‌کردن و چند تاشون هم که از قبل داخل مسجد بودن با چوب مردم رو می‌زدن و می‌خواستن که خودشونو به سخنران برسونن. احمد برام تعریف کرد تا اومدن این ساواکیا به خودشون بجنبن با بچه‌ها آقای دوری رو از در پشتی مسجد خارج کردیم و توی خونه دایی حسن مخفیشون کردیم.
توی مبارزه با رژیم پهلوی نفر اول محل بود. در این حال که مبارزی جسور بود، خیلی هم رئوف و مهربون بود. یه بار که دستگیر شده بود توی شهربانی، یکی از پاسبونا با مشت و لگد افتاده بود به جونش. اون روز حسابی احمد کتک خورد و بعد چند ساعت سرگردونی تو حیاط شهربانی همون پاسبون پرونده‌اشو تکمیل کرد و فرستادش زندان ساواکی اصفهان. بعد از پیروزی انقلاب بعضی مامورای دولتی که جرمشون سنگین نبود و اجازه داده بودن سر کارشون بمونن. چشمم افتاد به همون پاسبون که احمدو زده بود. صدا زدم احمد بیا بیا. گفت چی عبدالحسین؟ گفتم اونو ببین، همونی که کتکت زد هنوز سر کارشه، برو بگو بگیرنش. اما احمد خیلی خونسرد خندید و گفت نه بابا ولش کن، بذار بمونه سر کارش، شاید موند انقلابی شد.
یه روز توی همون دوران مبارزه با رژیم شاه، احمد رفته بود حسینیه اعظم. جمعیت خیلی زیاد بود. محمد منتظری سخنرانی میکرد و از ظلم و ستم اسرائیلیا توی لبنان و فلسطین میگفت و جوانا رو دعوت میکرد که برای مبارزه با اسرائیل به لبنان بیان. احمدم اسمش رو نوشت. مادر شوهرم میگفت وقتی احمد میخواست یه کاری بکنه هیچ کس جلودارش نبود. هر کاری کردیم از تصمیمش برگرده قبول نکرد که نکرد. آخر کار یه نگاهی بهش کردم و دیدم حریفش نمیشم. زیر لب گفتم برو مادر به سلامت، خدا پشت و پناهت. از لبنان که برگشت یه پا چریک شده بود.
اوضاع کردستان به هم ریخته بود. یوسف کلاهدوست که اون موقع قائم مقام فرمانده کل سپاه بود به رحیم صفوی فرمانده عملیات سپاه اصفهان تلفنی گفته بود چقدر میتونی پاسدار و بسیجی جمع کن، با سلاح و مهمات خودتون رو برسونید سنندج، کردستان داره از دست میره. احمدم رفت. دو سه ماهی موند کردستان. وقتی برگشت همه بچه های قدیمی هنرستان رو جمع کرد و برد کوه. از اوضاع کردستان براشون گفت و یه سری آموزش‌های اولیه بهشون داد. از بچه ها خواست که باش برن کردستان. بچه ها خیلی قبولش داشتن و بیشترشون باش رفتن. پدر من اجازه نداد من برم و موندم نجف آباد. چند وقتی از احمد خبر نداشتم.
تا یه روز دیدم عصاکشون داره میاد. توی کردستان تیر خورده بود، هنوز پاش خوب نشده بود که بازم راهی شد.
زخمی که شد 20 روزی توی بیمارستان مصطفی خمینی تهران بستری بود. بعدش برای استراحت فرستادنش نجف آباد تا چند هفتهی توی خونه بمونه. هنوز با عصا را می رفت که برگشت کردستان. می گفت با خودم عهد کردم تا کردستان کامل آروم نشده اونجا بمونم. اما نشد. جنگ شروع شد و رفت جنوب. توی اونجا مسئول یه سری از بچه های نجف آباد شده بود. بچه های سپاه آبادان یه محور نچندان حساس رو سپردن به نجف آبادیا. احمد قبول نکرد. بهشون گفته بود محور فیاضیه رو بدید ما تا نفس عراقی ها رو بگیریم. این شد که شد فرمانده جبهه فیاضیه. برام تعریف میکرد که اون موقع فاصله شون با عراقی ها توی بعضی جاها 600-700 متر بیشتر نبوده. برای اینکه بچه ها در امان بمونن، گفته بود باید خاکریز بزنیم. بچه های جهادم شبانه خاکریز می زدن. احمدم برای دلگرمیشون تا صبح می نشست کنار دست لودرچیا. انگار نه انگار که فرمانده اونجاست.
اولین بار احمد کاظمی رو توی عملیات سامن الائمه شناختم. محور جنوبی عملیات با اون بود و خوب فرماندهی کرد. با درایت خاصی که داشت اهدافی رو که قرار بود تصرف کنه گرفت. بعد از اون توی عملیات فتح المبین از یه تنگه حساس حمله کرد، عراقی‌ها رو محاصره کرد و مقر فرماندهیشون از بین برد و تنگه رقابیه رو باز کرد. این خبر که احمد کاظمی و نیروهاش توی این عملیات موفق شدن، روی بقیه محورهای عملیات فتح المبین اثر گذاشت و باعث پیشرفت سریعتر عملیات شد. احمد تونسته بود به جاده فکه نزدیک بشه و قسمت‌هایی از عقبه دشمن که از این جاده پشتیبانی می‌شد رو توی تیررس داشته باشه و یه جورایی نفس عراقی‌ها رو گرفته بود. این خبر که احمد کاظمی و نیروهاش توی این عملیات موفق شدن، روی بقیه محورهای عملیات فتح المبین اثر گذاشت و باعث پیشرفت سریعتر عملیات شد. احمد تونسته بود به جاده فکه نزدیک بشه و قسمتهایی از عقبه دشمن که از این جاده پشتیبانی میشد و توی تیررس داشته باشه و یه جورایی نفس عراقی‌ها رو گرفته بود.
آبادان توی محاصره بود. تنها راه رفت و آمد به شهر دریا بود، از ماهشهر. احمد توی شورای فرماندهان میگه باید تا پشت عراقیا تونل بزنیم. اول جدی نمیگیرنش، اما خودش دست به کار میشه و چند تا مغنی یزدی و نجف آبادی از بین رزمنده ها پیدا میکنه. شبا تا صبح میکندن، اونقدر ادامه میدن تا از زیر زمین به خط عراقی ها میرسن. این تونل توی عملیات سامن الائمه خیلی کارگوشا میشه. احمد میگفت توی این عملیات تانک و نفربر و اسلحه زیادی غنیمت گرفتیم. اون موقع سپاه سازمان محدودی داشت و هنوز توی جنگ تثبیت نشده بود. به همون اعلام کردن غنیمت‌ها رو تحویل ارتش بدین، اما من تحویل ندادم. حتی بعضی از سلاح‌های سنگین رو زیر خاک پنهون کردیم. اینطوری شد که سپاه سازمانش گسترش پیدا کرد. تیپ نجف اشرف از اولین یگانایی شد که با تانک‌های غنیمتی واحد زرهی راه انداخت.
توی عملیات فتح المبین نیروهای تیپ نجف عراقی‌ها رو دور زدن. یه تیپ عراقی با فرمانده‌هاشون رو یه جا اسیر کردن. اسم فرمانده عراقی‌ها سرهنگ نزار. باورش نمی‌شد نیروهای احمد پای پیاده منطقه رو فتح کرده باشن. اصرار داشت که شما با هلیکوپتر پشت سر ما نیرو پیاده کرد. بهش میگفتیم آخه مگه تو صدای هلیکوپتر شنیدی؟ یا هلیکوپتر دیدی آخه؟ گفت نه، اما امکان نداره نیروهاتون 24-5 کیلومتر تو این زمین ناهموار پیاده حرکت کنن و بیان جلو. احمد لبخند میزد و میگفت لطف خدا رو دست کم گرفتیم.
احمد می گفت قبل عملیات فتح المبین رفتم سراغ مهدی باکری که بیاد بشه معاون تیپ. مهدی اگه به خودش بود قبول نمی کرد. آدم محجوب و با حیایی بود. بهش اصرار کردم تا بالاخره قبول کرد. اومد و مردونم پای کار ایستاد. مهدی باکری که اومد تیپ نجف، فرمانده های قوی دیگه مثل تجلایی، حمید باکری، یاخچیان و طریقت هم اومدن. رزمنده های نجف آباد، کاشان، آذربایجان، زنجان اینجوری یه تیپ قوی درست کردن که معروف شد به تیپ 8 نجف اشرف. یکی از خاطرات جالبی که برام تعریف کرد مربوط میشه به عملیات بیت المقدس. احمد میگفت توی بیت المقدس از بچه های سپاه 2 فرمانده تیپ بودیم که اسممون احمد بود. من و احمد متوسلیان. معرف هر دوتامونم توی شبکه بی سیم قرارگاه احمد بود. تماس که می گرفتیم از لهجمون می فهمیدن که کدوم هستیم. بعضی وقتا هم که با احمد متوسلیان کار داشتم اینجوری صداش می زدم. احمد احمد احمد.
مرحله سوم عملیات بیت المقدس، احمد با نیروهاش روی جاده اهواز خرمشهر درست روبروی دروازه خرمشهر مستقر شده بودند. بعد از یه درگیری سنگین و طولانی حدود ساعت 10 صبح روز سوم خرداد، احمد کاظمی با بیسیم تماس گرفت و گفت من وارد خرمشهر شدم. بعد نزدیک مسجد جامع بلنگو گرفته و دستش فریاد میزد و به عراقی ها میگفت خودشونو تسلیم کنن. روز فوق‌العاده‌ای بود. خرمشهر بعد از 19 ماه آزاد شده بود. حدود 20,000 نفر اسیر گرفتیم. اون روز حاج حسین خرازی و احمد کاظمی اولین رزمنده‌هایی بودند که وارد خرمشهر شده بودند.
خرمشهر آزاد شد. شهر پر از غنیمت جنگی بود. احمد یه گردان میفرسته که سلاحای به جا مونده رو جمع کنن. بعد تویوتا وانتای پر از اسلحه و کامیونای پر از سلاحای سنگین و جیپ و توپای 106 و تانکا رو توی یه ستون از شهر خارج میکنه و به همه نیروها اعلام میکنه که از شهر خارج بشن و دور شهر سنگر بگیرن. حکمت این بیرون رفتن از شهر روز بعد معلوم میشه. فردای آزادسازی خرمشهر عراقی و شهر رو به شدت بمباران میکنن که خوشبختانه رزمنده ها تلفات چندانی نمیدن.
بعد از عملیات محرم سازمان سپاه گسترده شد. احمد شد فرمانده سپاه هفتم. 3-4 لشکر عملیاتی تحت امرش بوده. قرار بود سپاه هفتم با یگاناش توی منطقه فکه عملیات کنن. هنوز پای کسی به فکه نرسیده بود. احمد قبل از همه با لباس خاکی و یه موتور 250 رفت وسط رملای فکی که منطقه رو شناسایی کنه. انگاری که یادش رفت و چه مسئولیتی داره. بیشتر آقا توی خط زیر آتیش بود. یادمه توی جزیره مجنون اوضاع خیلی به هم ریخته بود. محسن رضایی پیگیر بود که احمدو بکشه عقب. پیغام داد من عقب برو نیستم. اینجا میمونم میجنگم یا جلوی عراقی‌ها رو میگیرم یا همینجا شهید میشم. همه نگرانش بوده. اصرار بچه‌ها و قرارگاه افاقه نکرد. آخر سر فرمانده سپاه بهش تکلیف کرد باید برگرده. وقتی قرار شد برگرده به بچه‌های تخریب گفت دژو منفجر کنید. دژ که منفجر شد آب رفت طرف عراقی. تانکاشون گیر افتاد.
احمد خیلی باهوش بود. یکی از اقوام که توی جبهه با احمد بود میگفت آتش عراقی ها خیلی سنگین بود. احمد پیک فرماندهی رو فرستاد سراغ فرمانده گردانا، پیغام داد با بیسیم عراقی ها رو فریب میدیم. بعد به گردانا بیسیم زد و بهشون دستور حمله داد. پشت بیسیم اعلام کرد نیروهای کمکی زیادی برامون رسیده. میخوایم از دجله رد شیم. میخوایم بریم سمت بصره. بعد به توپخونه دستور داد با تمام قوا خط عراقی ها رو گلوله باران کنن. عراقی ها وقتی گلوله بارون توپخونه رو دیدن و مکالمه های بیسیما رو شنیدن سردرگم شدن. از ترس اینکه نیروهای ما به سمت بصره نرن نیروهاشون رو جابجا کردن تا به خیال خودشون راه ما رو ببندن. این شد که آتیششون کمتر شد و احمد تونست نیروهاش رو راحت تر عقب بکشه.
تعداد کمی از نیروهای گردان توی خط مونده بودن. بیشتر بچه‌ها زخمی شده بودن و خیلی هم شهید. گیرم یه نفر با آرپیجی 7 دائم شلیک میکنه طرف عراقی‌ها و تون جاشو عوض میکنه. بچه‌ها اونو که دیدن کلی رویه گرفتن و به جنب و جوش افتادن. اگه اون خاکریز رو از دست میدادیم کل خطمون سقوط میکرد. تو دلم به اون رزمنده آفرین میگفتم. رفتم جلو که ببینم این دلاور کیه. یه لحظه نشست پشت خاکریز تا موشک آرپیچی رو توی قبضه بذاره. از تعجب خشکم زد. فرمانده لشکر بود. سر روی احمد کاظمی پر از گرد و خاک شده بود.
همیشه حواسش به همه چی بود، به پاکی و نظافت، به قضا، به معنویت و به استراحت نیروهاش. وقتی میرفت سرکشی گردانا و واحدا میپرسید هموم دارین؟ قضا چی میخورین؟ قضاتون اونقدر هست که سیر بشین؟ خوب استراحت میکنین؟
چیه سختیه اینجا؟ چیه؟ چه از سخت؟ چه رو دیگه آموزشتون تموم میشه؟ سختی هزون چیه؟ نداریم؟ هیچ سختی نیم آقا.
آساش خواهدون گرم هم؟ خوبه؟ حمامتون؟ صبح رفتی تا حالا قبل از اذان صبح بری حمام نباشه؟ نرفتی؟ بعد از دورا میری؟ باری چه خوشت هر؟
خیلی هم آره
راحتی؟ خوبه خوبه صبح صبحونه چی بود؟ حلوا بانون سی شدی؟ چایی هم خوردی؟ چی پادگان چیه دوستش داری؟ نه یکی یکی خیلی دوست داری چیه؟ واقعا جایی
دست
تا اینجا چقدره؟
دو ساعت
چقدر تنظیمه میکنی تا بری؟
2500 کانال
هر شنبا میری؟ به نه
دو ساعت
اخ بگی میخوام برم هر شنبا اجازه میدم؟ یا نه؟ میدم؟ از چی ناراحتی اینجا؟
مشکلی
نیست چی؟ خوشحالی؟ چقدر بی خدمت بود؟ پیش نماز حسینیه دونستش چیه؟
پیش نماز حسینیه آقای
چه بزرگی؟ شکر؟ شکر؟ خوبه خوب
انشاءالله حالا دفعه دیگه آمدم های از این باید ترکیدی بشت که سراغی دو برگان بیشتر باشه.
خدا حافظ دارم باشه
بچه
خدا حافظ دارم باشه بچه
دوستاش میگفتن فرمانده خیلی محبوبی بود. توی نبردم سبک خاص خودشو داشت. نه کلاسیک میجنگید نه نامنظم. حرکتاشو با موقعیت دشمن و نیروهای خودی و زمین عملیاتی و شرایط تنظیم میکرد. قبل از هر حمله توان دشمنو دقیق بررسی میکرد. دنبال پیدا کردن نقطه های ضعف دشمن بود. زمین خوب شناسایی میکرد، بعد متناسب با وضعیت دشمن شرایط جوی و زمین نیروها رو سازماندهی میکرد. فرمانده ها رو حسابی توجیه میکرد، ریسترین کارها رو بررسی میکرد و نزدیک عملیات برای نیروهای عملیاتی حرف میزد و هیجان و احساسات میریخت تو جون رزمنده ها و ازشون با یه یا علی مدد میخواست.
جنگ که تموم شد توجه ویژه‌ای به نظام بخشی سازمان سپاه داشت. شد فرمانده نیروی زمینی سپاه. با جون و دل تمام وقت مشغول کار بود. مرداد ماه بود که پاسپخش بودم. داشتم به نگهبانا سرکشی میکردم. دیدم چراغ اتاق فرماندهی روشنه. نگهبانا صدا زدم گفتم چه چراغ روشن مونده؟ گفت سردار کاظمی توی اتاقه. هیچ وقت زودتر از 10-11 خونه نمیره. همون موقع بود که با آقای اسدی از اتاق اومد بیرون. یه راست اومد طرف ما و با هر دوتامون دست داد و احوال پرسی کرد. بعد رفت طرف کلبن آب و نگاهش کرد. یخ نداشت. گلمنو برداشت و به اسدی گفت لطف میکنی بری گلمنو یخ کنی؟ داشتم از خجالت آب میشدم. نگهبان چسبید به دست اسدی، گفت نه من یخ نمیخوام، اصلا خودم میرم سردار. سردار کاظمی دستش رو روی شونه نگهبان گذاشت و گفت بذار بره برات آب یخ بیاره، وظیفه ماست که به شما برسیم.
تقریبا این 6 سال آخر که اومده بودیم تهران کمی فرصت میکرد به ما برسه. توی همین سالا هم بعضی شبا خونه نمیومد، یا ساعت 10-11 شب میرسید خونه. حاج احمد تا سال 77-78 به ندرت ماهی یه بار ماها رو میدید، اما این سالای آخر بیشتر میدیدیمش، حتی گاهی سفر میرفتیم، اما در کل فرصت تفریح نداشت. مسئولیت رو دوشش بود و نمیخواست به مسئولیتش لطمه بخوره. غیر جمعه ها فقط شبا سر یه سفره بودیم، اونم نه همیشه. وقتی میومد یه بغل نامه و کارتابل باهاش بود. کار نیروی زمینی خیلی زیاد بود، وقت کم می آورد. گاهی سرش شدید درد میگرفت، چیزی نمیگفت. خودمون میفهمیدیم که سرش درد میکنه، فوری تلویزیون رو خاموش میکردیم. پسرم میگفت صدای انفجارا حالا که سن بابا بالا رفته داره اثر خودشو نشون میده. هممون باورمون شده بود که دیر یا زود یه اتفاقی میفته، فقط نمیدونستیم کی و چجوری.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم. بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم. ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی.
یه روز پسرش بهم گفت بابا برای من و داداشم لباس نو می خرید، برای خودش یه پیراهن و شلوار و یه کت و تک. بیشتر وقتام لباس سپاه تنم شد. بهش میگفتم بابا برای ما لباس میخری، برای خودت هم بگی. میگفت شما فرق میکنی، جوونی، باید لباس خوب و تمیز بپوشی. من همین که دارم خوبه. میگفت روز پدر و سعید داداشم رفتیم یه دست کت و شلوار براش خریدیم، شب دادیم بهش. یه نگاهی به کت و شلوار کرد و هر دو بونو بغل کرد و بوسید. کت و شلوارشو نپوشه، گفت بعدا میپوشه. اما هیچ وقت فرصت نشد.
که رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این آمه دگر ببرم. اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی.
فرمانده نیروی هوایی سپاه شده بود، بم زلزله شد، رفت اونجا، 3 شبانه روز موند. تمام امکانات نیروی هوایی سپاه رو برای امداد رسونی بسیج کرده بود. وقتی برگشت حالش بد بود، صداش در نمی اومد. گفت چیزی نیست، سرما خوردم. به خاطر عوارض شیمیایی وقتی سرما می خورد خیلی بد حال می شد و چند وقتی زمین گیر می شد. بعدم فهمیدم توی اون سه روز یه لحظه هم نخوابیده. یه شب تهران موند و دوباره برگشت. این سالهای اخیر همش از شهادت حرف میزد. هر موقع میخواست بره مأموریت وصیت‌نامه مینوشت. دو هفته قبل از شهادتش مهدی رو صدا زد و گفت بابا جون یه دوربین بیار براتون حرف بزنم، فیلم بگیر یادگاری بمونه. نشستیم دوره هم، چند بیتی شعر خوند، بعد به مهدی و سعید نصیحت کرد درستون رو خوب بخونین، به فکر آینده باشین، از نماز، قرآن و روزه امام حسین جدا نشین، دعا کنین که شهید شم، قول میدم تنهاتون نذارم.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من. باور نکن تنهاییت رو، تا یک دل و یک درد داری، تا در عبور از کوچه عشق بر دوش هم سر می گذاری.
واقعا نمیدونم که چرا از جنگ تا اینجا رسیدم، ولی خدا رو شاهد میگیرم که هیچ روزی نیست که از واموندگی از کاروان فکر و حسرت نخورم و قطعا گیر در خودم هست. از خدا میخوام به حق حضرت فاطمه زهرا، من دوست داشتم تونی رهبایی شهید بشم، ولی در نیروزمینی دوران شهادت ما فرار برد. من از خدا فقط همین رو میخوام، اگه که کاری کردم، رزمندهی بودم، اگرم گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدم، خدا من رو ببخشه و ما شرمنده نشیم و درفکنده نباشیم. نمیخوام غیر از شهادت به دنیا وارد بشیم.
من با تو هم هر جا که هستی، حتی اگر با هم نباشی، حتی اگر یک لحظه یک روز با هم در این عالم نباشی، حتی اگر یک لحظه یک روز با هم در این عالم نباشی، این خانه را بگذار و بگذار، با من بیا تا کعبه دل، باور نکن تنهاییت را، من با تو هم منزل به منزل.
سردار سرلشکر حاج احمد کاظمی پس از سالها مجاهدت در راه اسلام و میهن، در 19 دی ماه 1384 خورشیدی با جمعی از همرزمانش دعوت حق را لبیک گفت و به لقاء الله پیوست. او در آخرین وصیت‌نامه‌اش که 2 روز پیش از ثانیه هوایی ارومیه نوشته بود، خواسته بود در گلزار شهدای اصفهان و در جوار یار و همسنگرش سردار سرلشکر شهید حسین خرازی به خاک سپرده شود. درود بر روح بلند ایثارگران و جانبرکفان اسلام.
تازه تر کن داغ ما را، شغل زد جانم خدا، با تو هرگز بر نگردد say. در تن جان چه باشد بر کف تا سپارم در دل داغی از فریاد تو شد وقت دل تنگی ها با یاد تو من زنده ام ای وطن چه باشد بر تن جان چه باشد بر کف تا سپارم در تو
شبکه رادیویی ایران صدا
اندیشه ایرانی چشم‌انداز جهانی
www.iranseda.ir